أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. محصل این دلیل این بود که اینکه شیء واحد هم ذو مصلحت تامه و هم ذو مفسدت تامه باشد، این ممکن نیست و مسئله مصلحت و مفسده با حب و بغض فرق داره، چون ظرف حب و بغض نفس مولاست، اما ظرف تحقق مصلحت و مفسده واقعیات بیرونیست. شما هر جوری هم که بتوانید اجتماع حب و بغض را در شیء واحد تصحیح کنید، در مورد مصلحت و مفسده نمیتوانید این کار رو بکنید. در واقع مصلحت و مفسده مثل سواد و بیازه، همانطوری که سواد و بیاز نمی توانند بر معروض واحد عارض شوند فی آن واحد، مصلحت و مفسده هم در آن واحد و شرایط واحد نمی تواند در یک چیز مجتمع بشند. لذا از اونجا که امر و نهی کاشف از وجود مصلحت و مفسده هستند، اجتماع امر و نهی منجر به اجتماع مصلحت و مفسده در شیء واحد میشه. پس این محال و غیر ممکنه. عرض کردیم این دلیل هم ناتمامه. ابتدا مقدمه ای را ذکر کردیم که بر اساس این مقدمه ماهیت من حیثهیه لیست الاهیه، این نه موجوده و نه معدوم، میتواند به علتی موجود بشه، میتواند به علتی معدوم بشه، و وجود و عدم ماهیت به اعتبار افراد و مصادیقشه، و خودش لیست الا هیه. و چون وجود و عدم ماهیت به اعتبار افراد و مصادیق ماهیته، میتونه به اعتبار افراد موجود این ماهیت موجود باشه، میتونه به اعتبار افراد معدوم معدوم باشه. لذا لا مانع من ان یقال الماهیت موجودتون و معدومتون فی آن واحد، ماهیت میتونه در آن واحد هم موجود باشه هم معدوم. موجود بودنش به اعتبار افراد موجوده، معدوم بودنش به اعتبار افراد معدومش. این یه مقدمه کلی درباره ماهیت. حالا این ماهیت به طور کلی میتونه انسان باشه، ما میتونیم بگیم هل انسانو موجودون و معدومون، اما موجود بودن انسان به اعتبار مصادیق موجودشه، معدوم بودنش به اعتبار افرادی است که معدوم شدند. حالا با توجه به این مقدمه به مسئله سواد و بیاض و مصلحت و مفسده پرداختیم. خوب دقت کنید، چون بعضی از دوستان بعد از درس یکی دو تا سوال داشتن. با توجه به این مقدمه ما به بررسی مسئله سواد و بیاض و مصلحت و مفسده پرداختیم. خب سواد و بیاض دو عرضند که بر جسم عارض میشن، احتیاج به موضوع و معروض دارند. اگر ما کلی جسم و ماهیت جسم را موضوع قرار بدیم، مثل انسان بگیم الجسم ابیضون، الجسم اسودون، در آن واحد این ماهیت هم میتونه اسود باشه هم میتونه ابیض باشه، مثل انسان. ما اگر گفتیم الانسان و اسودون و ابیضون، این اشکالی داره در آن واحد؟ نه، چون موضوع ماهیته. ماهیت میتونه به اعتبار افراد سفیدش سفید باشه، به اعتبار افراد سیاهش سیاه باشه، مثل الماهیت و موجودتون و معدومتون، فرق نمی کنه. جسمم یه ماهیتیه، الجسمو، بدون اینکه اشاره به جسم خاص داشته باشیم. الجسمو ابیضون و اسودون، این هیچ مانعی نداره. ماهیت جسم در آن واحد هم سفید باشه هم سیاه. سفید بودنش به اعتبار مصادیقی است که ابیضند، سیاه بودنش هم به اعتبار مصادیق سیاهش. اما اگر موضوع ابیض و اسود را، یا موضوعی که بیاض و سواد برشون عارض می شود، ماهیت قرار ندیم، یک فرد از ماهیت قرار بدیم، بگیم هذا الجسم ابیض و اسود، این محاله. یک جسم خاص اشاره به یک فرد بکنیم، یک مصداق، همزمان بخواد سفید و سیاه باشه این چیه؟ محال. یه وقت میگیم الجسم و ابیضون و اسودون، این مانعی نداره چون موضوع درش چیه؟ ماهیت جسمه. یه وقت میگیم هذا الجسم ابیضون و اسودون، این باطله. چرا؟ چون فرد با عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه. این بالاخره یا سفیده یا سیاهه. پس در مورد بیاض و سواد اینجوریست، هذا الجسم ابیض و اسود باطله، اما الجسم ابیض و اسود صحیحه، چون اونجا موضوع ماهیته، اینجا موضوع چیه؟ فرد و مصداق. خب حالا در مسئله مصلحت و مفسده میخواییم اون مقدمه با این مثال هایی رو که گفتیم تطبیق بدیم، ببینیم مسئله مصلحت و مفسده چگونه است. گفتیم مصلحت و مفسده مثل حسن و قبح چیه؟ چی رو؟ نه اون ببینید، اون یعنی انضمام دو رنگ با هم کنار هم. ما وقتی میگیم هذا الجسم یعنی تمام سطح این جسم سیاه باشه تمامش سفید باشه، اون که باز نصف هذا الجسمه. نه معلومه، ما وقتی میگیم نه هذا الجسم که میگیم یعنی اشاره به همه این داریم، اونی که شما میگید مثل اونی که هن نصف الاول من الجسم ابیضون هن نصف الاخر من الجسم اسودون، چه اشکالی داره؟ اصلا موضوعش دوتاست. یا بعضی از سطح این جسم بیاض، بعضیش مثلا سیاهه، اون اصلا به اصطلاح موضوعا خارج میشه از بحث ما. خب ببینید، هر کردیم مسئله مصلحت و مفسده مانند حسن و قبحه و یه فرقی با سواد و بیاض داره. دقت کنید، ما در مورد حسن و قبحه عرض کردیم اگر گفته می شود هازا حسنون، یه کاری رو شما عنوان حسن رو برش حمل می کنید، هازا حسنون، اینجا در واقع حسنون یا حسن مستقیماً روی این مصداق بار نمیشه، یه واسطه ای در کاره که به جهت انطباق اون اون عنوان این اتصاف به حسن یا قبح پیدا میکنه. میگیم مثلا هازا قبیحون، میگیم چرا این قبیحه، چرا این کار قبیحه، چرا مثلا اذیت کردن کسی، دشنام دادن کسی، اینا قبیحه. میگه لأنه ظلمون، چون این ظلمه و ظلم قبیحه. پس قبیحون حمل بر هازا میشود، اما به دلیل انطباق عنوان ظلم، و الله خودش مستقیما متصف به قبح نمیشه. در مورد حسن هم همینطوره. میگیم هازا حسنون. چرا؟ چرا این حسنه؟ میگه لأنهو عدلون ولعدلو حسن. عدل یه واسطه ای میشه برای حمل عنوان حسن بر این فرد. همه فرق بین سواد و بیاض و مصلحت و مفسده همینجاست. اونجا مستقیما بیاض حمل میشد بر هازا، اینجا مستقیما حمل نمیشه مصلحت بر این شیء بر این موجود، بلکه یه واسطه داره. میگه این دارای مصلحته. چرا؟ برای اینکه این از مصادیق مثلا احسانه. نماز دارای مصلحته، پس حسنه. یه واسطه اینجا هست که در الجسم و ابیزان این واسطه وجود نداره. بر همین اساس دقت بکنید، صلات در دار قصبی رو ما عرض کردیم. صلات در دار قصبی وقتی میخواد متصف به عنوان مصلحت بشود، اینجا کأنه یک واسطه ای در میانه که به خاطر این واسطه ما عنوان رو برش حمل میکنیم. یعنی در صلات این چنینه، در قصبم این چنینه. در صلات میگیم هازا صلاتم، یعنی این کار، هازا العمل، این عمل، این کاری که این آقا داره میکنه، دل و راست میشه، اجزا، حیات، رکوع، سجود، نیت، میگیم این کار صلاته. صلات مشتمل بر مصلحت، پس این کار مشتمل بر مصلحت. از اون طرف میگیم این کار قصبه، این بالاخره تصرف در مال غیر یا استیلاء بر مال غیره، این قصبه. اما اونی که مفسده داره چیه؟ قصب. میگیم هذا العمل قصب و القصب مشتمل على المفسده. بعد نتیجه میگیریم که چی؟ پس این عمل مفسده دارد، مشتمل بر مفسده است. ببینید همه مسئله اینه که این عمل خودش مستقیماً دارای مصلحت نشده. اگر میگیم دارای مصلحته، به چه دلیله؟ چون صلاتون و صلات دارای مصلحته. اگر این عمل میگیم دارای مفسده است، به چه دلیله؟ چون مصداق قصب. میگیم هذا العمل قصب و به این دلیل مشتمل بر مفسده است. ما اصلا مستقیما محمول را که در کبرا ثابته بر موضوع صغرا حمل نمی کنیم. ما اینجا یه صغرا داریم، یه کبرا داریم. هذا العمل صلاة و الصلاة مشتمل على المصلحة فهازا مشتملون علی المصلحه. این مسئله اشتمال بر مصلحت بدون واسطه و مستقیم علی هذا العمل حمل نمیشه، بلکه با واسطه که کبرایی باید اینجا باشه که اون واسطه میشود یه حد وسطی، حالا باید بگیم یه حد وسطی اینجا هست که باعث میشه محمول در کبرا حمل بشه بر موضوع در صغرا. تو هم صلات اینجوره هم قصد. خب حالا این چه فایده داره؟ میگه خب اگر مصلحت با این واسطه بر این عمل منطبق بشه، مفسده هم با واسطه بر این عمل منطبق بشه، هیچ منعی وجود نداره از این که این عمل هم دارای مصلحت باشد هم دارای مفسده. اینجا یه اشکال مهمی ممکنه مطرح بشه و یه سوالی که اون هم ما باید جواب اون اشکال رو بدیم و هم با پاسخ دادن به اون اشکال موضوع کاملا روشن میشه. ببینید تا اینجا ما دو جور موضوع تصویر کردیم. تارتا گفتیم موضوع خود ماهیته و اخرا گفتیم موضوع چیه؟ فرده. یه وقت میگیم الجسم و ابیزون، یه وقت میگیم هازا ابیزون. در اولی اجتماع بیاض و سواد مانعی نداره، در آن واحد میتونه هم بیاض و هم سواد بر اون حمل بشه، اما اگر یه فرد و مصداق باشه این اجتماع بیاض و سواد در اون ممکن نیست. سوال اینه در مسئله صلات ماهیت صلات موضوعه یا فردی از افراد صلات موضوعه؟ به عبارت دیگه این که شما میگید صلات دارای مصلحته یا قصب دارای مفسده است، مصلحت و مفسده مربوط به ماهیت یا مربوط به افراد و مصادیق خارجی ماهیت؟ قطعا مصلحت و مفسده در رابطه با ماهیت صلات نیست. ماهیت صلات یعنی همون مفهوم صلات، یعنی وجود ذهنی صلات. آیا مفهوم صلاته که مثلا معراج المؤمنه نهی از فحشا و منکر میکنه؟ اگه این بود که همه هر روز اینو تو ذهنشون میآوردن و آدم های پاک و مطهر و تمام کمال. پس ماهیت صلات هیچ اثری نداره، نه ناهی عن الفحشاء و المنکر، نه معراج المؤمن، نه قربان و کل تقیه، این هیچ. آیا فرد خارجی صلات دارای این اثره؟ خب اگر فرد خارجی باشد دیگه اصلا فرد خارجی یعنی یه فرد موجود. تعلق امر به یک مصداق و فرد خارجی محاله و چون تحصیل حاصله، چیزی رو که موجود شده از شما بخوان اون رو اقامه کنید، اون که موجود شده. پس متعلق امر نمیتونه ماهیت الصلاة باشه، چون ماهیت الصلاة لم تکن له مصلحتون. ماهیت قصب نمیتونه متعلق نهی باشه، چون ماهیت قصب هیچ مفسده ای درش نیست. الماهیت من حیث هی لیست الا هی. افراد و مصادیق خارجی هم نمیتونن متعلق امر و نهی باشند. چرا؟ چون یا تحصیل حاصل است یا لازم میاد تغییر و شیء اما وقع علیه. الان فرض کنید کسی یه مصداق نماز را محقق کرده و به او بگن اقیم الصلاة، اون حاصل شده دیگه، با امر میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اون چرا که حاصل است تحصیل کند؟ این که نمیشه، این که موجود شده، چیزی رو بیاره. مثل کسی که شما آب میخوای، آب فرض کنید عبد اوورده جلوت گذاشته، باز بگی آب برام بیار، نه امر بعدی ها، همونی که میخواستی رو حاصل شده امر کنی دوباره تسیان کنه، این تحصیل حاصله. اگرم نهی کرده از شرب خمر، گفته نخور، حالا این آقا شرب الخمر کرده، باز بهش بگه نخور، لا تشرب الخمر، این چه اثری داره؟ آیا میشه چیزی را که واقع شده تغییر داد تبدیل کرد به عدم و شرب الخمر؟ پس متعلق امر و نهی افراد و مصادیق خارجی هم نیستن. پس چیه؟ این که مخمسه ای شد، متعلق امر و نهی نه ماهیت، کلی ماهیت، نه افراد و مصادیق خارجی. از اون طرف شما خودتون دارید میگید متعلق اوامر و نواهی تبایع. ما یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی همین بود که امر و نهی متعلق میشه به چی؟ به تبایع. طبیعت الصلاة، طبیعت القصب. یعنی چی؟ این ستاره چجوری با هم جمع میکنید؟ از یک طرف گفته میشود امر و نهی متعلق به طبیعت میشه، به تبایع میشه. دو، امر و نهی نمیتواند متعلق به ماهیت بشه. سه، امر و نهی نمیتواند متعلق به افراد و مصادیق بشه. این ستا رو کنار هم بذاریم، این چجوری با هم اینا قابل جمعه؟ اینجا یه نکته ای رو به ذهن بسپارید، خیلی مهمه که اساساً متعلق امر و نهی تبایع هستند به قید الوجود، ولی خود قید خارجه، تقید به این قید داخله، یعنی وجود و طبیعه. متعلق اوامر و نواهی وجود و تبایع است. طبیعت به قید الوجود. اون چه دارای مصلحت اینه، از
طبیعت و به قید الوجود
مصلحت دارد. طبیعت و صلات به قید الوجود مصلحت داره. طبیعت القصب به قید الوجود دارای مفسد است. دقت کنید، این که میگیم طبیعت و به قید الوجود اصلا کاری به افراد و مصادیق نداریم، کاری به مشخصات فردیه و عوارض فردیه نداریم، چون فرد صلات همین نمازیه که امروز صبح شما خوندی در فلان زمان در فلان مکان با فلان کیفیت توسط فلان کس خوانده شدی. این عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه داره، این که معنا نداره امر به این تعلق بگیره. ماهیت کلی صلات هم که اصلا معنا نداره مصلحت داشته باشه یا مفسده، وجود ذهنی است و هیچ اثری برش مترتب نیست. این اثر مال مصلحت و مفسده گفتیم، مال واقعیاته. پس امر و نهی به چی متعلق شده؟ طبیعت و به قید وجود اینه، یعنی از صلات طبیعت و صلات به قید الوجود است که نهی از فحشا و منکر می کند و معراج المؤمن است و قربان و کل تقی است. اون اشکال پاسخ داده شد. ببینید، پس ما در واقع اینجا یه موضوع دیگری داریم غیر از طبیعت و صلات و غیر از فرد و صلات. طبیعت و صلات نمیتونه واجب باشه. عرض به حضور شما، چون این هیچ اثری نداره، مصلحتی نداره. هاذه الصلات اینم نمیتونه متعلق امر و نهی باشه. الصلات به قید الوجود متعلق امره و دارای مصلحت. القصب به قید الوجود دارای مصلحت مفسده است و متعلق نهی قرار گرفته. حالا عمده مسئله اینجا اینه، آیا همه بحث اینجا به قول معروف به زنگاه جواب و پاسخ دلیل چهارم و شاه کلیدش همین قسمت که آیا اجتماع مصلحت و مفسده در این مورد اشکالی داره یا نداره؟ اگر فرد خارجی این عمل مورد نظر باشه، این فرد خارجی نمیتواند همزمان دارای مصلحت باشه و دارای مفسده. یعنی این عملی که الان مکلف در خارج اتیان کرده همزمان نمیتونه ذو مصلحت تامه و ذو مفسده تامه باشه. طبیعت و صلات هم که گفتیم اساسا نه مصلحت داره و ماهیت و صلات هم هیچ. اما از صلات به قید الوجود و القصب به قید الوجود، دقت کنید که متعلق امر و نهی قرار گرفتن. درسته الان متصادق فی واحدن هستند، ولی متعلق
امر صلاتی فرد خاص نیست، متعلق نهی قصبی فرد خاص نیست، ماهیت و صلات هم نیست که اشکال کنید. ماهیت صلات مصلحت ندارد، ماهیت قصب هم مفسده ندارد. پس چیه؟ میگه آقا از صلات به قید الوجود زو مصلحت تامه، القصب به قید الوجود زو مفسدت تامه. امر تعلق گرفته به این صلات، یعنی صلات به قید الوجود. نهی تعلق گرفته به چی؟ قصب به قید الوجود. درسته اینا فی شیء واحد متصادق شدن، ولی امر و نهی که به این فرد خاص نخورده. امر به طبیعت به قید الوجود خورده، نهی هم به طبیعت به قید الوجود. و اینجا چه تضاد و استحاله و امتناعی پیش میاد؟ استحاله و امتناع و تضاد وقتی پیش میاد که بخواد فرد واحد واجد مصلحت و مفسده باشه. ما الان درسته اینها فی واحد متصادق شدن، اما امر و نهی که به این نخورده، که هم به طبیعت الصلات به قید الوجود خورده، نهی هم به طبیعت القصد به قید ال، و بین اونا تضاد نیست در مرحله امر و نهی و متعلق امر و نهی، هیچ ربطی به مسئله تضاد پیدا نمی کنه. چه استحاله ای داره، چه امتناعی داره؟ دقت فرمودید؟ پس می توان تصویر کرد صلات در دار قصبی هم مشتمل بر مصلحت تامه باشه، هم مشتمل بر مفسده تامه. مصلحتش مربوط به طبیعت الصلات به قید الوجوده، مفسده هم مربوط به طبیعت القصب به قید الوجوده. ما نگفتیم هذه الصلات متصفتون به انه ذو مصلحت و ذو مفسده. تا شما بگید آقا چطور میشه این امکان نداره، تضاد پیش میاد. اصلا بحث موضوع ما در صلات در دار قصبی فرد و مصداق نیست، بلکه طبیعت به قید الوجود. بفرمایید شما. طبیعت به قید الوجود یعنی عوارض مشخصه و فردیه نداره، همون وجود و طبیعی. تو منطق داریم اینا رو دیگه، وجود و طبیعی غیر از فرده. فرد عوارض مشخصه داره، اما وجود و طبیعی عوارض مشخصه نداره. میگه این صلات اگر وجود خارجی پیدا کنه، از صلات به قید الوجود دارای مصلحت نهی عن الفحشاء والمنکره، نه صلات در ذهن. و امر میخوره به صلات، یعنی صلات موجوده، اما نه با عوارض مشخصه. میشه وجود و طبیعی. توجه داری؟ یکی از اقسام وجود دیگه، یکی از اقسام کلیه. لذا مجموعاً دلیل چهارم هم نمیتونه اینو، اساس این پاسخ از امام رحمت الله علیه عرض به حضور شما و به نظر میرسه حرف مقبولی است. لذا ادله قائلین به امتناع تا اینجا این چهار دلیل تمام نیست. الحمدلله رب العالمین.